سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. در درگیری های شب گذشته بین طالبان و قوای پاکستانی در سپین بولدک 4 غیر نظامی کشته شدند. استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان محدودیت های سفر و تحریم های مالی وضع کرده است. ترکیه می گوید گفتگو درباره ماموریت نیروی حافظ ثبات در غزه همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار می گوید در درگیری ها میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی 4 غیر نظامی کشته شدند. عبدالکریم جهاد ولسوال سپین بولدک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در درگیری های شب گذشته 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مقام های هر دو کشور تایید کردند که در درگیری شب گذشته از سلاح سنگین هم استفاده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد. اما مشرف زیدی سخنگوی صدراعظم پاکستان این ادعا را در بیانیه در ایکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم میکند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و میگوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند. استرالیا به دلیل آنچه بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان خوانده بر 4 مقام حکومت طالبان محدودیت های سفر و تحریم های مالی وضع کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان این افراد رئیس استر محکمه و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی و 3 وزیر دیگر این گروه شاملند. با گفته پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا این مقام‌ها در اعمال محدودیت‌های اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقص حاکمیت قانون و اصول حکومتداری خوب دخیل بودند. یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود برادی آزادی این اقدام را غیر عادلانه خوانده و افزود که حکومت آنان هیچ رابطه با استرالیا ندارد و افزود حکومت ها باید با در نظر داشت واقعیت های افغانستان موضعشان را اعلان کنند. نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به 2 دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگوست 2021 نیروهای خود را از این کشور خارج کردند. محکمه کیفری بین المللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضی القضات طالبان و همچنین رهبر این گروه ملا هبت الله آخوندزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند. پاکستان گزارش ها در مورد گفتگو میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری عربستان سعودی را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 قوس گزارش هایی را که گویا اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی گفتگو کردند رد کرد و گفت که از هیچ گونه نشستی در این مورد اطلاع ندارد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان درباره وضعیت مرز، برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌ها برای نجات 38 پاکستانی بازداشت شده در میانمار صحبت کرد. او در پاسخ به ادعاهای گسترده رسانه‌ای گفت که اسلام آباد گزارش‌های رسانه‌ای را درباره گفتگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان سعودی دیده، اما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشستی انجام شده باشد. او درباره وضعیت جاری در امتداد خط دوریان میان پاکستان و افغانستان و با شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور گفت که گذرگاه‌ها با افغانستان به قیمت خون مردم پاکستان باز نمی‌شود. ترکیه میگوید گفتگوها درباره ماموریت نیروی حافظ ثبات در غزه همچنان ادامه دارد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز شنبه 15 قوس اعلام کرد که بحث ها درباره ماموریت این نیرو از جمله اصول عملیات ادامه دارد. او در سخنرانی خود در نشست سالانه دهه افزود که هدف اصلی این گفتگوها باید جدا نگه داشتن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در امتداد مرز باشد. همزمان با این صدراعظم قطر اعلام کرد که آتش بس 2 ماهه در غزه تا زمانی که نیروهای اسرائیل با حمایت واشنگتن و مناطق و مطابق طرح صلح از قلمرو فلسطینی ها خارج نشوند به طور کامل اجرا نخواهد شد.
های زندگی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رنگ های زندگی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت بود و در این برنامه رنگ های زندگی در این مورد صحبت خواهیم کرد. سازمان ملل متحد میگوید که افراد دارای معلولیت به ویژه زنان و دختران افغان دارای معلولیت در افغانستان با شدیدترین شکل‌های تبعیض و بزرگترین موانع در دسترسی به خدمات روبرو هستند که برای یک زندگی با عزت با نیاز دارند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به مناسبت این روز گفته که حدود 1.5 میلیون افغان با معلولیت‌های جدی زندگی می‌کنند که بسیاری از این معلولیت‌ها پیامدهای چندین دهه جنگ است و کودکان بیشترین بار این درد را بر دوش می‌کشند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFP نیز در گزارش گفته که زندگی در ولایات دورافتاده افغانستان برای افراد دارای معلولیت 2 برابر دشوار است. بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که تخمین می شود تعداد زنان دارای معلولیت در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیت باشد و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید زندگی می کنند. شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود قصه کردند و افزودند که از توانمندی‌های اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های کاری و حمایت اجتماعی مناسب برخوردار نیستند. وضعیت افراد دارای معلولیت در افغانستان چگونه است؟ آیا در حال حاضر کمک‌های هم به آنها صورت می‌گیرد؟ آیا معلولیت واقعاً یک محدودیت است؟ در برنامه امروز محترم امید اقجو خبرنگار و فعال جامعه مدنی را با خود داریم و از ایشان در مورد زندگی، کار و عمل کردشان با هم خواهیم شنید. آقای حقجو، به این برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اتباع قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطری که من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه، متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در این شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس را با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب می رفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من می رفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمی گفتن، می گفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او می گیره، اگر به او یک محدودیت می ده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف می آمد، می گفت که در آینده می خواهید شاگردان چه کاره بشن، از همه پرسان می کرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم و از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد و با فامیل و با مکاتب و با دانشگاه ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. برای من با سختی ها و مشکلات دوران مکتب و پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به عکاسی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمند شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر بدانند.
آقای یکجو بسیار معذرت میخواییم صحبتتان قطع میکنم، ما شما وقت کافی داریم، به یقین با جزئیات در مورد کارهای شما صحبت خواهد کردیم. بیاین اگر به می جمله که شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان، که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است، از امی آغاز بکنیم. به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره از دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها به اصطلاح شما را به اصطلاح مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امیل اعظم او بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود، از خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم، میگفتم من دیگه دست ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوایم برو می کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر توی درس نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همی جامعه، عضو همی زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دل رحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزه ژورنالیسم خواندین ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
در هرات خواندین. از خاطراتتان از پانزه ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم مر بیشتر قوی ساخت و هر انسان باید یک هدف داشته باشه. بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکاناتی وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها بازی بحثی هست که انشالله صحبت میکنیم به ادامه برنامه که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با موبیلچر اونجا برای درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رمپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه برای درس بخونه. وقتی که صنف ما به طبق چهارم بود من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظر این بودم که من بتونم از طریق همون هدف خود به موفقیت برسم.
بله، واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش بره. طوری که شما گفتین واقعا بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان به اصطلاح سهولت های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده به خاطر گزارش های بسیار تکاندهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف هم با او به اصطلاح بیفزاییم حتی گپ میرسه با حدود 80% و مسائل روانی رو خواه اگر ما بس از افغانا به حساب مریضی هم نمیگیریم اگر او رو هم یک نوع از معلولیت بدانیم متاسفانه تعداد افغانا بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به این که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به این که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب، امور رقم که متاسفانه بسیار گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالشان میموند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه او کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که او قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بس های کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمی کار داره، مثلا به یک اداره دولتی اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با امو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنه چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکه تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کمپیوتری از راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاید اونجا راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده معلول زندگی از تاخیر داد. یعنی یک کار بسیار خوبه است، اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خمه که شما گفتین ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبر وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق پیداش داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از اون رعایت بشه، باید در خانواده از اون مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین ساله که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم، وجود داره که یک ریاست شهدا و معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه، هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین، حتی بخش های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارسازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین جور میکنه دیگه، هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مقاطع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثله یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 100% 80% تعریف معلولیت نمیفهمن، اصلا نمیفهمن معلولیت چی است، اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمن. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تعامل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تعال بر بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بهداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون جا حداقل خود خورت دوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها می صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشون بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولینی داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یک سر ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست. و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیه واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
تشکر آقای یقجو، باز هم از شما خواهیم شنید. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را میشنوین که به زندگی و کار افراد دارای معلولیت در افغانستان اختصاص یافته. محترم امید حقجو هم مهمان این برنامه هستند. همین لحظه یک شنونده محترم در خط تلفن با خود داریم. بفرمایید، رادیو آزادی است. سلام به شما.
بله، سلام علیکم جناب برادر.
بله سلام، به این برنامه شما هم خوش آمدین. من فکر میکنم که اگر برنامه را تا حال تعقیب کرده باشین، برنامه امروز رنگهای زندگی به زندگی و کار معلولین و مشکلاتی که در برابر اونا وجود داره اختصاص یافته. در مقدمه که من خدمت شما ارائه کردم، یک نکته بسیار مهم وجود داشت، و این که اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت گفته که حدود 1.5 میلیون افغان با معلولیت های جدی زندگی میکنند، که بسیاری از این معلولیت ها پیامد های چند دهه جنگ است و کودکان بیشتر ای بار بردوش میکشند. همچنان بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که تخمین میشه که تعداد زنان دارای معلولیت در افغانستان 20% بیشتر از مردان دارای معلولیت است و تقریبا از هر 6 زن یک زن با معلولیت شدید زندگی میکنند. شما بفرمایید در این رابطه بگوین که چه مشکلات مشخص و اساسی در برابر زنای دارای معلولیت در افغانستان وجود داره که در طول امی 20 چند سال که گذشت هم متاسفانه اون مشکلات حل نشده.
تشکر میکنم، تشکر از شما، تشکر از مهمان ویژه‌تان. طوری که در جریان هستن، طبیعتاً قسمی که اشاره کردن، جنگای بیش از چند دهه در افغانستان تاثیرات متاسفانه ناگواری را به جا گذاشته که پدیده معلولیت به عنوان یعنی که یک اصل بوده در افغانستان متاسفانه تا این جنگا، که خانوما هم در این ردیف البته شامل هستند و متاسفانه که محدودیت های فوق العاده قوی در رابطه با دسترسی و همچنان آگاهی و اینا خانوما دارن، خانوما دارای معلولیت. و شما خود میفهمین که در کشوری که بیش از 14 جنگ باشه، طبیعتاً او قدر انتظاری که میره که باید رسیدگی بشه، نه تنها در داخل خانواده بلکه در اجتماع هم، بنابر همو عدم آگاهی که مردم دارن از خود پدیده معلولیت و همچنان ای که چی مسئولیت هایی را در قبال یک همشهری خود بخصوص یک خانم دارای معلولیت دارن. متاسفانه که این مشکلات باعث از این شده که از لحاظ روحی روانی خانمای دارای معلولیت تحت فشار فوق العاده قوی باشند، به دلیل از اینکه عدم امکانات مالی، همچنان عدم موجودیت فرهنگ آگاهی دهی در قسمت معلولیت و ای که با افراد دارای معلولیت خاصتا با خانما چه سهولت‌های فراهم باشه، یعنی میا همه یکی تاثیرگذار بوده بالای وضعیت زنای دارای معلولیت. و در رابطه با آمار و ارقامی که جناب شما اشاره کردین، خب طبیعتاً که تا به حال ارقام دقیقی وجود نداره، چرا احصایی دقیقی که قرار باشه با کتگوری های مختلف معلولیت سروی صورت گرفته باشه متاسفانه وجود نداشته.